بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، عزیزان سلام عرض میکنم. سال نو شمسی رو به تک تک شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم با آرزوی شادابی و سلامتی در این سال برای یکایکتان. عوامل تغذیه‌ای در پوکی استخوان موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، هم که صحبتاشون در ادامه تقدیم خواهد شد. پوکی استخوان یا استئوپروز حالتی است که در آن استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می‌یابد. پوکی استخوان از گرفتاری‌های شایع در جوامع بشری است که بعد از سن 35 سالگی روند آن در انسان آغاز می‌شود. حدود نیمی از زنان مسن‌تر از 45 سال و 90% زنان مسن‌تر از 75 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند. مردان مسن نیز به پوکی استخوان دچار می شوند که البته میزان ابتلای آن کمتر از زنان است. به طور تقریبی از هر 3 زن یک نفر و از هر 12 مرد یکی به پوکی استخوان دچار می شوند. این امر در سال منجر به 10,000 شکستگی ناتوان کننده در مبتلایان می شود که متاسفانه تعداد اندکی از مبتلایان به پوکی استخوان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. این شکستگی ها به طور عمده در این نواحی رخ می دهند: گردن، استخوان ران، مهرهای ستون فقرات و استخوانهای مچ دست. حتی گاهی شکستگی های خود به خود مهرها، گردن و استخوان ران هم دیده می شود. پوکی استخوان یکی از مهمترین عوارض کاهش مصرف کلسیم است و در صورت همراهی با عواملی مانند کمبود ویتامین C، کمبود ویتامین D، درمان با استروئیدها، بی حرکتی و غیره بر شدت آن افزوده می شود. پس بیاییم با رعایت نکاتی حافظ سلامتی استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان خود در سن میانسالی و پیری باشیم. لبنیاتی مانند شیر، ماست، کشک، قرقروت، پنیر از منابع مهم و بسیار خوب کلسیومند. سایر منابع حاوی کلسیوم عبارتند از سبزیجات برگ سبز، کلمپیچ، شلغم، هویج، پرتقال، انگور، توت فرنگی، خرمالو، زیتون، اسفناج، کرفس، کشمش، بادام، پسته، گردو، حبوبات و غذاهای دریایی مانند ماهی، به ویژه ماهی تون، کیلکا و ساردین. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه.
یقیناً ما در بزرگسالی آنچه هستیم که از داشته‌های کودکی خودمون هست، یعنی هرچی که در کودکی درست‌تر و سالم‌تر شرایط زندگی پیش رفته باشه، به خصوص نظر غذایی و سایر مواردی که در رشد و نمو ما مؤثر هست، ثمرش رو در جوانی و بزرگسالی خودمون و حتی در پیری خودمون ثمره خواهیم داشت. برای همین واقعا اهمیتی که در کودکی هست رشد استخوان‌ها بسیار مهمه، با توجه به اینکه فراموش نکنیم که رشد طولی کودک نیازمند این هستش که استخوان‌های بسیار خوبی رو داشته باشه و استخوان‌ها رشد سلامتی رو هم داشته باشن. برای همین مواد غذایی که در دوران کودکی داره مصرف میشه حتما باید در مسیری باشه که به سمت استخوان‌سازی و حفظ سلامت استخوان باشه، با توجه به اینکه رشد استخوانی رو هم ما در این سن به حد اکثر داریم و خیلی سریع معمولا بچه شروع میکنه به قد کشیدن. حتما باید استحکام این استخوان‌ها رو داشته باشیم که در آینده دچار مثلا پوکی استخوان، نرمی استخوان یا موارد مشابه نشه بچه. خب خوشبختانه در کنار لبنیات که به عنوان سورس اصلی کلسیوم ما میتونیم معرفیشون بکنیم، تقریبا کلسیوم رو در خیلی جاهای دیگه هم داریم. حالا شدت و ضعف داره ولی هست. مثلا در آجیل ها، مغزدانه ها مثلا غنی هستند از کلسیوم، بادوم به خصوص که میتونه خیلی کمک بکنه. و همینطور حالا باز یه سری از گیاهان برگ سبز یا همینجور مثلا میوه ها حتی باز از نظر کلسیومی خوب هستند. منتها مراتب اون مقدار مصرف میوه هم باز خیلی مؤثر هست. شما یه دونه پرتقال اگه مصرف بکنین تقریبا حدود 50-55 میلی گرم کلسیوم داخل خودش داره که تقریبا شبیه همون ویتامین C هستش که داخل خودش داره. در صورتی که مثلا نیاز روزانه یک کودک هلوهوش 700 میلی گرم کلسیوم هست. حالا سطح بالا پایین بسته به شرط سنی کم متفاوت هست. خب ما اگه بخوایم فقط پرتقال خالی رو بخوایم به بچه بدیم، خب اولا بچه باید نزدیک 13-14 تا پرتقال بهش بدیم. برای همین حتما باید از منابع مختلف همزمان استفاده کرد. مغزانه ها رو حتما باید داشت، در کنار مغزانه ها استفاده از خود میوه ها. انجیر خوش مثلا باز از منابع خوب هست. مثلا دو تا انجیر خوش تقریبا هلوهوش 65 میلی گرم کلسیم رو میتونه تامین بکنه که خب خوبی میوه های خوش این هستش که هم در مقدار بالاتر میشه مصرفشون کرد و هم این که چون ماده خشک بیشتری رو دارن غنی تر هستن از اون ماده معدنی یا حالا ویتامین معدنی داخل خودشون هست. برای همین استفاده از همه اینها میتونه کمک کننده باشه. از دیگر موادی که غنی از کلسیم هستن، استفاده از ماهی ساردین. خانواده ماهی البته کلن غنی از کلسیم هستن. حالا چرا من ساردین رو بیشتر تاکید دارم؟ چون معمولا ساردین استخوناشون خیلی ریز هستش، معمولا خورده میشه و غنی از کلسیوم هست. خب یه منبع استخونی و کاملا بهتون هم میرسه و خوشبختانه میگم توی منابع ماهی ها رو و کلا آبزیان رو ما خیلی توصیه میکنیم، در کنار مثلا حالا لبنیاتی که هست، در کنار میوه و سبزی که هست. مطمئن نباید فراموش کردش که بحث سلامت استخوان فقط کلسیوم نیست، خیلی از املاح دیگه و خیلی از ویتامین دیگه همه باید در کنار هم باشن تا این استخون سازی درست انجام بشه. مثل این میمونه که ما در ساختمون فقط تیراهن نداریم، باید آجر هم باشه تا این دیوارها ساخته بشه و همه اینها در کنار هم تشکیل یک ساختمون رو میده. در مورد استخون ها هم همینطور هست، دقیقا باید همه چیز در کنار هم باشه تا سلامت استخوان کامل انجام بشه. در خصوص کلسیوم و ویتامین دی، این دوتا تقریبا یه جورای داداش دوقلو هستن، یعنی نیازمند هستیم ما برای اینکه کلسیوم و جذب بهتری داشته باشیم در بدن خودمون، ویتامین دی خوبی رو هم داشته باشیم چون بعد پاراتورمون ترشح بشه. الان هم مکملای کلسیومی هم که فروش میره در تقریبا کل دنیا کلسیوم خالی نیست. کلسیوم معمولا با د هستش. حالا در کنار کلسیوم منیزیم هم مهم هست، روی یا زینک باز بسیار مهم هست، بر و برن هم همینطور. ترکیبات مختلفی هستن که مجموع اینها به نوعی یا در خود ساخت استخون کمک میکنن یا در کمک میکنن به اینکه کلسیوم بهتر وظیفه خودش رو بخواد انجام بده. ما تقریبا نیمی از منیزیمی که در بدن داریم در استخونمون تجمع داره و این نشون میده که چقدر جایگاه مهمی رو داره منیزیم در استخونها. در کنار اینها و ویتامین دی، ویتامین سی هم بسیار نقش مهمی رو داره در ساخت کلاژن سازی و همینطور ساخت درست اون سلول ها و همینطور کاهش التهابی که ممکن هست پیش بیاد در فرد، همین موارد رو باید در نظر گرفت. گروه های ویتامین B باز موثر هستن. یه مجموعی از چندین چیز در کنار همدیگه هستش. یکی از معضلاتی که ما داریم به خصوص در افرادی که من حالا یا خودسرانه یا زیر نظر یک متخصصی رژیمای غذای خاصی رو میگیرن، پروتئین بسیار بالایی رو مصرف میکنن. این پروتئین بسیار بالا چون خون رو اسیدی میکنه، بدن برای کنترل این پهاش خون مجبور هستش که بیاد از کلسیم استخون برداره، بریزه توی خون تا اون پهاش رو قلیایی کنه و بالانس بشه، اون حالت اسیدی به حالت بافری نرمال در بیاد. خب به مرور در دراز مدت ما پوکی استخون رو شاهد خواهیم بود، به خاطر اینکه کلسیم رو داریم از دست میدیم. برای همین مصرف بیش از حد پروتئین عملا میتونه منجر بشه به پوکی استخون. ضمن اینکه مصرف خیلی کم پروتئین هم میتونه خطرساز باشه، برای اینکه بافتای پروتئین رو ما در ساخت استخون هم لازم داریم. باید همیشه اون تعادل و بالانس تا اوضاع به خیر خوشی بگذره. سری از ترکیبات رو داریم که معمولاً باعث تغییرات میشن. حالا چه در جذب میان اثر گذاری میکنن، جذب رو کم میکنن، یا از اون طرف باعث میشه که مثلا کلسیم خود استخون اصلا خارج یا مانع از ساخت میشن یا باعث تخریب میشن. در هر دو حالت عملاً باعث تضعیف استخون خواهد شد. یکی از اون موارد بحث اگزالات ها هستش، ترکیبات کافئیندار هستش. ترکیباتی هستن که میان خودشون رو مثلا باند میکنن، مانع از جذب کافی کلسیم میشن. منتها این نکته رو هم باز من تاکید بکنم، به خود چون الان بحث سلامت استخونه، یه باور غلطی رو تقریبا فکر کنم نزدیک 50 ساله که این باور غلط رو ما داریم در اینکه مثلا مصرف شیر کاکائو به بچه ندیم چون پوکی استخون میگیره، کاکائو کلا از بین میبره اینا رو. و متاسفانه در صفحات مجازی هم اینو خیلی پر آب و تاب نشون میدن. من جا داره از همینجا استفاده بکنم از فرصتی که پیش اومده برای همه به خصوص مادرها بگم که ببینید شیر کاکائو یا حتی شیر چای یا موارد این شکلی، درسته که مقدار کلسیم موجود در اون که بخواد جذب بشه به نسبت شیر معمولی کمی کمتر هست. مثلا شما ترکیبات کافئین رو بذارید تقریبا هر 100 میلی گرم کافئینی که بچه مصرف بکنه 6 میلی گرم از اون کلسیم از دست میره. حالا 6 میلی گرم خیلی رقمی نیست در قیاس با نیاز روزانه، اصلا به چشم نمیاد. برای همین اگر بچه فقط شیر کاکائو رو میل داره بخوره، شما نگین خب شیر کاکائو که اگه بهش بدم کلن پس فنا میشه این استخونش، بهش ندم شیر معمولی هم که نمیخوره. خب ما اولا داریم تضعیف میکنیم. برای همین در این موارد مطالعاتی که انجام شده شه در سال 2008، 2012، 2014 همینجور در سالهای مختلف، مطالعات نشون میده که میزان تفاوت بین حالا اون کلسیمی که با شیر کاکائو شما مصرف کنین یا شیر قهوه یا شیر معمولی یا شیر داغ، تفاوت ها خیلی معنیدار نیست که ما بخوایم بگیم قطعا اینطور خواهد شد. اینکه چرا 50 ساله که ما این رو داریم توی آکادمی که خودمون، این برمیگرده به یه مطالعه که سال 1953 میلادی انجام شده بود، روی موش هم انجام داده بودن. و جالب اینه که حتی توی اون مطالعه هم با اینکه تفاوت معنیدار دیده بودن، از نظر آماری و علم ریاضی معنیدار بود. یعنی من سر کلاس چون مثال میزنم برای بچه ها، میگم 1/10 بزرگتر از 1/100، ولی خیلی تفاوت اونقدر نیست. حالا بیاییم بدترش بکنیم، مثلا بین 1/100 و 1/1000، درسته 1/100 به طور معنیداری 10 برابر بزرگتر از 1/1000، ولی واقعا در مقیاس یک بدن وزن بچه یا بدن انسان این مقدارهای میلی گرمی خیلی نمیتونه در یک ماکرومولکولی مثل کلسیم اثر بذاره. برای همین عزیزان در نظر بگیرن اگر که احیانا بچهشون تو زمینه حالا مثلا کلسیم، بله شیر کاکائو ترجیح ما شیر معمولیه، اما اگه بچه شیر کاکائو هم مصرف کرد نه، من این نداره.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.